أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز یک روایت رو انشالله از حضرت مجتبی علیه السلام که چند قسمت هست من خدمت شما عرض می کنم. ان من طلب العباده تزکا لها. این یک فرمول قاعده بسیار قدرتمند هست در عبادت که خیلی ارزنده است این فرمول، و این رمز تأثیرگذاری عبادات رو به ما یاد میده. حقیقت این استش که اگر کسی طلب عبادت واقعا در وجودش باشه، طلب خیلی مسئله مهمی هست از قدمهای آغازین، ولی بسیار مهم هست که در سالک اتفاق میفته، و اون استش که میخواد و میطلبه، واقعا این طلب در وجودش میفته. مثل موقع کسی که انسان میخواد بره ازدواج بکنه، میخواد دانشگاه بره، چجوری درس میخونه، چجوری میخواد بره دانشگاه، میخواد شغل پیدا بکنه، چجوری این طلب درش هست، و یا فعالیت های دیگه، و یه عزیزی داره که مدت ها ندیددش، میخواد ببیندش، چقدر طلب در وجودش هست. میفهمد اگر کسی واقعا طلب داشته باشه به نسبت به عبادت، خودش رو برای عبادت پاک میکنه. یعنی چی؟ یعنی این یک ارتباط صمیمی و عاشقانه است با خدا، اما این ارتباط صمیمی و عاشقانه با خدا احتیاج به پاکی داره. شما تو رفاقت هاتونم، تو زناشویی، تو دوستی، تو هر رابطه دیگری هم که انسان داشته باشه، تو تجارت، وقتی بفهمن یه طرف ناپاکه، غرض داره، مرض داره، صادق عمل نمیکنه، رابطه خراب میشه و به حال به هم میخوره. اما در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی هم مسئله همینطور هستش که اگر کسی بخواد یک ارتباط ناپاک، و اون تعبیری که در اسماء داشتیم، گفتیم انسان نامحرم باشه با خدا، و با نامحرمیت نسبت به خدا و با نامحرمیت نسبت به اسماء خدا وارد ارتباط اسمی، ذکر یا عبادت بشه در حالی که نامحرم هست، آلوده وارد این ارتباط شده، و همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود، چه بسا شخص 50 سال نماز بخونه و یک رکعتش هم قبول نشه، چون در تمام این مدت آلوده بوده، در تمام این مدت ناپاک بوده، در تمام این مدت محرم نبوده، ارتباطش با خدا ارتباط عاشقانه، صمیمانه و محرمانه نبوده و کار رو خراب میکنه. لذا حضرت بفرماید شما قبل از عبادت باید تزکیه بکنید. درست خود عبادت هم در تزکیه اثر داره، ولی اگر انسان بخواد وارد عبادت شه و عبادت سازندگی داشته باشه برای او، معراج ده باشه برای او، واقعا به رؤیت برسونه انسان رو، به یقین برسونه انسان رو، باید قبلش خودش رو پاک کرده. لذا تأکید میکنه حضرت که ان من طلب العبادت تزکا له. هر کس واقعا طالب عبادت باشه، طالبا به ما یه از سر وظیفه انجام میدیم، این طلب نیست، سر وظیفه است. میگیم خب صبح بالاخره گفتم واجب باشیم نماز بخونیم، میخونیم، ظهر عصر واجب نخونیم میریم جهنم. اما همونطور که امام هم فرمود سلام الله تعالی علیه، که اگر جبرئیل امروز بیاد بگه عبادت ها بر شما واجب نیست، چند نفر نماز رو ادامه میدن؟ چند نفر روزه رو ادامه میدن؟ خب الان این نماز شب رو فرمودن، چند نفر واقعا میرن میخونن؟ اون همه خیرات و برکات داره. ما از ترس جهنم داریم میخونیم یا نهایتا شوق به بهشت؟ اگر عرضه بالاتری داشته باشیم شوق به بهشت. طلب یعنی این که انسان دلتنگ خداست، عاشق خداست، محبت نسبت به حق تعالی داره، واقعا ارتباط با خدا براش موضوعیت داره، مثل ارتباطی که انسان با برادرش، پدرش، مادرش، خواهرش، همسرش، دوستاش و فامیلاش داره و طلب میکنه. یه رفیق خیلی خوب داره، اصلا این رفیق رو دوست داره و میخواد با این دوست ارتباط برقرار کنه. علی علیه السلام فرمود دوست خوب کسیه که وقتی مرد تو هم دوست نداشته باشی بعدش زنده باشی، انقدر اثر داره دوست خوب. خب انسان چقدر طالب خداست، چقدر خدا براش موضوعیت داره، ارتباط با خدا، حرف زدن با خدا، خلوت با خدا و هماغوشی با حق تعالی چقدر براش اهمیت داره. واقعا اگه کسی این براش مهم باشه و موضوعیت داشته باشه تو زندگیش، یعنی اگر آرزوهاشو بخواد فهرست بکنه بنویسه، دغدغه‌های دلش رو بخواد فهرست بکنه بنویسه، لذت‌هاشو بخواد فهرست کنه که چه لذت‌هایی من می‌برم، حقیقتاً بنویسه من یکی از لذت‌های زندگیم لحظه‌ای هست که در مقابل خدا می‌ایستم، لحظه‌ای هست که سر به سجده می‌گذارم، واقعا برام لذیذه، واقعا از سجده، از قنوت، از تکبیر، از ذکر، از رکوع من واقعا لذت میبرم، به قنوت که میرسم لذت میبرم، من واقعا از خلوت با خدا، از حرف زدن با خدا، از تنهایی با خدا، از ذکر خدا واقعا جز لذتهای مهم زندگی من هستش. به حال این باید انقدر مهم باشه براش که حاضر باشه براش چیکار کنه؟ خودشو پاک بکنه، برای همچین ارتباط صمیمانه‌ای، برای همچین ارتباط دوستانه‌ای تزکیه بکنه و حاضر باشه دست از اخلاقیات زشت، رذایل، ناپاکی‌ها برداره تا به یک ارتباط دلچسب، یک ارتباط سازنده و نورانی راه پیدا بکنه. هزینه باید بکنی برای این ارتباطت. ولی اگر اصلا تکلیف بخوام انجام بدیم، میگم حالا واجبه دیگه، حالا چیکار کنم دیگه، به هر حال میخواد قبول کنه، میخواد قبول نکنه. میگه آقا تو سال خمسی نداری، سال خمسی نداری، عبادتت قبول نیست هستن. به من چه هستم؟ میخواد بپذیره، میخواد نپذیره، همینه که هست. روزت اینجوری اشکال داره، من که روزامو میگیرم حالا درست یا غلط، یعنی واقعا تحت تکلیف میخواد انجام بده و همونم انجام نمیده درست، همونش هم درست حقش رو رعایت نمیکنه. این مال این هست که عشق درمان نیست، واقعا طلبی درمان نیست، جزء لذت‌های ما، جزء اون تعبیر قشنگی که در خود روایت آمده قرة العین هست. قره یعنی خنکی دل، یعنی میگه دلم خنک شد، انگار انسان یه چیزی رو از دست داده، وقتی بهش میرسه به یه خنکایی میرسه. بزرگان فرمودن انسان وقتی که غم دنیا رو داره، گریه که میکنه از غم اشکش داغه، ولی وقتی از رو شادی گریه میکنه، یعنی از شدت شادی به ذوق میاد و گریه میکنه، اشکش خنکه. اینو بهش میگن قره. قرة العین یعنی خنکی چشم، یعنی انسان وقتی یه خبر خوش میرسه که باعث سنخیت داره، یه وقت انسان دلبستگی به چیز نداره و در موردش خبر خوشی هم میدن به انسان، ولی چون اصلا انسان دلبستگی نداره، تحریکی در این صورت نمیگیره، دلش آب نمیشه، قند تو دلش آب نمیشه، ذوقی نداره، ذوق نمیکنه. ولی وقتی بهش میگن یه خبر خوشی بهش میدن که این با اون چیز سنخیت داره، وقتی بهش میگن توی دلش خیلی شاد میشه، خیلی خوشحال میشه. این سیگاری ها دیدی که سیگار میکشن، این مدت سیگار گیرشون نمیاد، کلافه میشن، بعد مثلا چند ساعت که همچین خماری میکشن یه سیگار گیرشون میاد، چجوری ذوق زده میشن؟ همین یه گرسنه یه غذای خوشمزه بهش میرسه، دم افطار میخواد الان یه چیزی بخوره، تشنه است به یه آب میرسه، چجوری یه دفعه ذوق زده میشه یه همچون غذای مورد علاقه شو بعد از ساعت ها گرسنگی؟ یه عزیزی رو مدت ها ندیده و الان میخواد ببینه، چجوری تو دلش قند آب میشه، شوق داره، ذوق داره که ببینه؟ این حالت ها مژدگانی دل، که دل انسان مژده داشته باشه، اینو بهش میگن قره، که انسان عبادت براش اینجوری باشه، بنویسه توی چیزایی که من مثلا با چلو کباب خیلی حال میکنم، با کله پاچه خیلی حال میکنم، مثلا از گل خیلی خوشم میاد، مثلا این لذتاشو بنویسه، بعد بگه یکی از لذتایی که وقتی میخواد به من عرضه بشه، وقتی میابمش توی دلم قنداب میشه، همش خنک میشه دلم، این است که میخوام با خدا حرف بزنم، میخوام با امام زمان حرف بزنم، میخوام با قرآن حرف بزنم. اینا همه علامته، علامت آدمیت. اگه توی ما نیست، واقعا باید تجدید نظر تو اخلاقمون بکنیم. اگه شادی، انبساط، ذوق زدگی از خلوت، از شب، از بیداری، از حرف زدن، از زیارت، از ذکر تو دلمون ایجاد نمیشه، واقعا باید بریم تو زندگیمون تجدید نظر کنیم، تو گذشتمون. چون اگه با این وضعیت کسی بمیره، خیلی خوب نمرده، خیلی خوب متولد نشده، واقعا گدا منتقل شده، واقعا بدبخت منتقل میشه انسان اون طرف، این چیز خوبی نیست. و اگه قرار یه نفر فکر بکنه که زندگیش میارزید که اومد به دنیا یا نیومد، باید به این نگاه بکنه. اگه ما به این نرسیم، نمیارزیده اومدیم به دنیا. به هر حال نمیگیم از چیزای دیگه ذوق زده نشو، لذت نبر، خنکای دلت نباشه، قرة العینت نباشه. اما خدا چی؟ خدا که شیرین ترین شیرین ها، لذیذ ترین لذیذ ها، زیبا ترین زیبا ها هست، با این چه جوری بوده رابطت؟ با یادش، با خودش. قرة عینی فی الصلاة، نبی اکرم فرمود اون خنکی دل من تو نماز. مبناست، ملاک برای ما که بفهمیم که ما چجوری زندگی کردیم تو این مدت، مسیر رو که تا اینجا اومدیم درست بوده نه. یه آینه است که ما تو این آینه خودمون رو نگاه میکنیم. و ازا ازرت نوافل بالفریزه فرفزوها، هر وقت نوافل، مستحبات، نمازهای مستحبی، زیارتها، هر کار مستحبی به واجبات لطمه بزنه، فرفزوها، رهاش بکنید، این دیگه خیلی در این مستحب نیست، این مستحب حرامه دیگه انجام دادنش. مستحبی که به چی ضربه بزنه؟ به واجبات و مهمات ضربه بزنه، لطمه بزنه، نذاره ما وظایف واجبمون رو انجام بدیم، این مستحب، مستحب خوبی نیستش. ما میتونیم این رو تو زندگی زیاد داریم برخورد بکنیم، اگر مستحبی لطمه بزنه به واجب حرام میشه. و با تو زندگی خیلی ها اینو میبینیم که انقدر مستحبات اهمیت میدن واقعا واجباتشون زمین مونده و اصل نرسیدن. ببین مثلا 20 ساله داره تجوید کار میکنه، تجوید یه قسمتش خوبه یه قسمتش مستحب، بس دیگه. خب الان از خود قرآن چقدر فهمیدی؟ هیچ. 10 سال داره حفظ قرآن کار میکنه، حفظ قرآن واجب نیست، مستحبه، شده حافظ کل، اما میگه خب حالا قرآن رو میفهمی، وقت گذاشتی برای باطنش، برای فهمش، برای نمیگه چیز کسی حفظ نکنه، حالا اون که میخواد حفظ بکنه علاقه داره حفظ بکنه، نه به اصل نرسیده. ظواهر رو ما زیاد اهمیت دادیم اما ارتباطات نه. هیئت داری، مسجد داری، نمیدونم اینا خوبه، واجبم نیست، مستحبه، اما اونی که تو عزاداری واجبه چیه؟ اونو ما اصلا رهاش کردیم. طوری هم هست که الان شما بخوای بری به این قدیمی ها، به اینایی که ریشی سفید کردن توی مسجد، توی هیئت، بگی که آقا اینا همش چی بود؟ ظواهر مستحبات قضیه بود، همه این مستحبات و اینها برای این بود که تو به واجباتت برسی، قبول نمیکنه. شما نها کنید سر قضایای مستحبات چه جهنمایی درست میشه، دیگ خونمون، ظرف خونمون، بشقاب خونمون، بشقاب هیئت، نمیدونم قضا کی بخوره، کی بکشه، چند تا بدیم، چند تا بدیم، همه اینا مستحب، قضا داره که واجب نیستش تو هیئت. ولی اگه قرار باشه من بخوام بیام قاطی بکنم خودم با کار هیئت و حسینیه داری و مسجد داری ها، اما قرار باشه عصبانی بشم، قرار باشه فوش بدم، قرار باشه بدبین بشم، قرار باشه کینه تو دلم بیفته، قرار باشه اختلاف بین ما بیفته، اینا همه حرامه دیگه و واجب این است که اتفاقات نیفته. تو ظرفیت نداری، نرو اصلا تو این کار. اگه میری تو این کار باید بتونی حرمت ها، حریم ها رو حفظ بکنی. تو زندگی هم همینطور هستش، تو زندگی هم شما میبینید که واجب این هستش که جهنم درست نشه، ولی میبینید که توجه به خیلی از چیزها باعث میشه که جهنم درست میشه. چی بخریم چی نخریم، نمیدونم این رنگی بخریم اون رنگی بخریم، کجا بریم کجا نریم، این مهمونی رو بدیم این مهمونی نریم، این مسافرت رو بریم مسافرت رو نریم، شما میبینید که خیلی از زندگی ها سر مستحبات و مباحات میپاشه از هم دیگه. واجب این بود که ما کینه نگیریم، بد دل نشیم، بدبین نشیم، بد اخلاقی نکنیم. ما میبینیم به چه قیمت مفتی ما تو زندگی ها سر مسائل جی جی بی جی زندگی، سر قضای ظواهر زندگی انسان ها میفتن به آلودگی و گناه. آقا من واجب این است روحم خراب نشه، واجب این است جهنمی نشم، واجب این است به عصبانیت نیفتم، واجب این است به مراء نیفتم، مرائی که پیغمبر میفرماید که اگر حق با تو هم هست مراء بکنی من شفاعتت نمیکنم، وای بالا موقعی آدم حق نداره و خدا میدونه چقدر وقتا ماها موقعی که میدونیم حق با ما نیست مراء میکنیم، بحث میکنیم سر مسائل و نمیدونم چیزهایی که بچگانه است و خب زندگی میپاشه از هم دیگه، سر ماشین، سر ظرف، سر نمیدونم پرده، شما را کنید ببین چه گرفتاریایی که هست. تو میثاق مقدس ما توضیح دادیم، شما ببینید که تعداد زیادی از ازدواج ها وقتی شروع میشن تا برسن به عروسی ببینید چقدر درد سر داره، افراد نمیتونن جلو هوس هاشون رو و جلوی آداب غلط، رسوم غلطشون رو بگیرن و این باعث میشه هزار تا جهنم تو روابط ایجاد بشه. پس این یادون باشه که مستحبات نباید به واجبات لطمه بزنه، مستحب نباید ما رو به حرام بندازه. علی یقینو معاذ لسلامه، یقین پناهگاه سلامت هستش. مردم توی باورهاشون به چند دسته تقسیم میشن. بعضی ها مسلمان هستن، بعضی ها مؤمن هستن و بعضی ها از ایمانم بالاتر میرن و اهل چی میشن؟ اهل شهود و یقین میشن و حالا اونا مراتب خاص خودش رو داره. و به ما تأکید کردن که سعی بکنید خودتون به یقین برسونید. یقین یعنی چی؟ یعنی بینش، یعنی بصیرت، یعنی انسان ببینه. که چند مرحله هست: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. این سه مرتبه که انسان خودش رو به یقین برسه، یعنی به شهود برسونه. و یقین می‌فرماید که پناهگاه سلامته. آدم تا وقتی که به یقین نرسه سالم نمیمونه. حالا خوب دقت کنید، ببینید مرده رو ما ازش آسیب میبینیم یا نه؟ مثالی که همیشه میزنیم، چرا آسیب میبینیم ازش؟ عقل میگه شما مرده با شما کاری نداره، هیچ آزاری نداره، ولی ما از مرده میترسیم. اگه یه شب ما رو توی جایی با یه مرده حبس بکنن، ما تا صبح چند کیلو وزن کم میکنیم. توی اتاقی باشه یه مرده، درش هم قفل باشه، اصلا خوابو میبره یا نمیبره؟ میخوایم بخوابیم، میریم تخت بگیریم بخوابیم. عقل شعور به ما میگه، اما اونی که مثل اثر هست عقل نیست. منشأ آرامشه دانش نیست، اطلاعات نیست. اونایی که یه عمر میذارن روی سواد و دانش، نمیدونم فقیه شن، مفسر شن، نمیدونم فیلسوف بشن، اینا اطلاعات ذهنیه. بعد بگی که خب تو این همه سال که وقت گذاشتی درس خوندی، چقدرش به یقین تبدیل شد، چقدرش به باور تبدیل شد. باورش تو باور آرامشه. مردشو آرامش داره، ایمان داره، یقین داره. شما برو هر چی به این بگو که مرغ مرده بلند میشه اذیت میکنه، چیکار میکنه، هزار تا مرده باهاش بوده، میشه اتفاقی هم نمیافت. امنیت داره قلبش، سلامت داره، آسیب هم نمیبینه اصلا، نمیترسه نه چیزی، چون یقین داره سالم هم هستش. ما چون یقین نداریم از یه چیزی که هیچ اثری نداره، یعنی موهومه، این همه ترس داریم، این همه لرز داریم، سلامت نمیمونه انسان. جسمن و روحن آسیب میبینه چون یقین نداره، چون باور نداره. به ما مراتب نفس رو که میشماریم، میگن نفس اماره، یعنی انسان رو دائما امر به سوء و بدی میکنه. نفس لوامه، نفسی که ملامت میکنه انسان رو که چرا کار بد کردی، نباید این کار رو میکردی. و نفس مطمئنه. در نفس اماره درگیری داری، آلوده میشی، آسیب میبینی، گناه میکنی، به استراب میفتی، به گناه میفتی. در نفس لوامه انسان باز آسیب داره، استراب داره، ملامت میکنه، میگه چرا همچین گناهی کردی، خودشو ملامت میکنه، اذیت میشه و واقعا به تو فشار قرار میگیره. و خوش باله کسی که نفس ملامتگر داشته باشه، که خدا انقدر مهمه نفس ملامتگر که خدا بهش قسم خورد که انسان وجدان داشته باشه و این وجدان اذیتش بکنه، محاکمش بکنه، موعظه کننده از درون داشته باشه، بهش بگه غلط داری میری، مسیر غلطه، میره به جهنم، نکن. یه کسی باشه بالاخره بهش بگه و جلوشو بگیره. آدم هم وقتی نفس ملامتگر داره آرامش نداره بازم، چون غر میزنه، نق میزنه، یقه گیری میکنه، محاکمت میکنه. خودت هم میفهمی داری خیانت میکنی، داری اشتباه میکنی، داری گناه میکنی، داری خودت هم میفهمی، لذا آزارت میده. ولی یه مرحله هستش که دیگه درگیری تو آدم ایجاد نیست. تو نفس اماره و نفس لوامه هر دوش درگیری وجود داره، بین نفس و عقل انسان، بین فطرت و طبیعت، بین بُعد عقلانی و بُعد حیوانی، بین بُعد آسمانی و الهی و بُعد حیوانی، این درگیری هست همیشه. اما تو نفس مطمئنه، اسمش گذاشتن مطمئنه، یعنی دیگه تو درگیری نداری. نفست با عقلت یه چیزو میخوان، جنبه حیوانیت با جنبه الهیت یکی میشه. الان شما همه نفس مطمئنه دارید، کجا نفس مطمئنه دارید؟ درگیر نمیشه نفستون، شیطون هم نمیتونه بیاد تحریک کنه. مثلا بیاد به شما پیشنهاد بده که شراب بخورید، میخوره کسی، اصلا رغبت میکنه کسی، تحریک میشه کسی بخوره. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن تو بخش شراب، تو بخش قتل، تو بخش خیلی از گناهای دیگه نفسش چیه؟ مطمئنه است، آرامش داره، تا آخر عمرش خیالش هم به سرش نمیزنه که همچین کاری بکنه، درگیری نداره اصلا تو اون قسمتا. ما همه بدبختیامون تو درگیریامون تو کجاست؟ توی اونایی هستش که اطمینان نداریم. یعنی نفس میخواد، عقل میگه چی؟ میگه نه. دل میخواد، فطرت میگه نه. تمام ناآرامی های انسان، اضطراب های انسان، آسیبایی که انسان میبینه و میدان مبارزه انسان اونجا هست که تو چیزایی رو میخوای و عقلت و فطرتت میگه خوب نیست، خدا میگه خوب نیست. یه چیزی در درونت میگه خوب نیست، این مسیر رو نرو، مقدس غیر مقدس، خوب و بد خوب نیست، تو انجام نده. انسان اینجا درگیره، دیگه آرامش نداره و آسیب هم ممکنه ببینه. اما وقتی به یقین رسید، یعنی دید، اگه دید دیگه اطمینان حاصل میکنه. ما شب اول قبر رو باور نداریم، گناه راحت میکنیم. ما فشار قبر رو باور نکردیم، گناه راحت میکنیم. سوال قبر رو باور نکردیم، لذا با اون عقاید زندگی نمیکنیم، اصلا اونا رو مبنا قرار ندادیم. معیارهای ما، مقیاسهای ما، ارزشهای ما، هنجارهای ما، ناهنجاریهامون، لذتهامون، المهامون، خوشیهامون، غمهامون، احساس عزت، احساس ذلت، احساس شرافت، احساس پوچیامون، هیچ کدوم مبنای شرعی و عقلی نداره. برای چی؟ برای که ما باور نکردیم. چون باور نکردیم دائما آسیب میبینیم. اما اگه یک کسی رفته باشه جهنمو دیده باشه برگرده، اگه جهنمو ببینه برگرده، یقین داره. این دیگه اگه جون به جونش بکنه این کار انجام نمیده، چون دیده ها، چون یقین داره، سالم هم میمونه. میگه شما نمیدونید دارید چی کار میکنید. یک کسی مثل آیت الله بروجردی هست که میفهمه عصبانیت چی کار میکنه با آدم. وقتی عصبانی شد نظم میکنه که اگه من یه دفعه بعد عصبانی شدم، تنبیه میکنه خودش رو. جزء وظایف مؤمن این است که خودش تنبیه بکنه، و واقعا فقط مؤمن خودش رو تنبیه میکنه. غیر مؤمن مداهنه داره، سر خودش خیلی شیره میماله و توجیه میکنه. مشارطه، محاسبه، معاقبه. شرط میکنه که اگه من این بار عصبانی شدم یه سال روزه بگیرم، چون این میفهمه اگه این یه دونه عصبانی بشه و پاک نشه اثر این عصبانیت از ضمیرش، بره تو قبر چه اتفاقای وحشتناکی میفته. این یک بار عصبانیت اگه اثرش زلزله‌ای که تو نفس اتفاق میفته، تو روح، شکل روح رو واقعا زشت میکنه، اگه اتفاق بیفته چیکار میکنه؟ این دیگه اصلا عصبانی نمیشه. عصبانی شد آقا، یک سالم روزه گرفت برای تنبیه خودش تا آثار اون عصبانیت با یک سال روزه از وجودش بره. ما اینو باور نداریم، تند و تون عصبانی میشیم، تند و تون فحش میدیم، تند و تون قهر میکنیم، تند و تون زودرنجی، حساسیت. اینا همش بدبختی میاره برای آدم. آدم که تند و تون قهر میکنه، تند و تون عصبانی میشه، تند و تون بددهنی میکنه، غیبت راحت انجام میده، چون نمیبینه. یعنی اگه بدونه یه غیبت چی کار میکنه با وجودش، ما چون راه نمیدونیم و واقعا مرتکب میشیم، سالم هم نمیمونیم. دیگه چیزی به اسم قلب سلیم برای ما باقی نمیمونه، قلب سلیم، چون یقین نداریم. لذا مهم این نیست که تو چقدر عبادت میکنی، چقدر زحمت میکشی، چقدر خدمت میکنی، چقدر خیرات و مبرات داری، چقدر کارهای خوب و زیبا انجام میدی. مهم این هستش که آیا این کارهایی که تو کردی تا الان میرسوندت به یقین یا نه، بهت آرامش میده، قلبتو سالم میکنه، میتونه یه کاری بکنه که تو دیگه مریض نشی، آلوده نشی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما وقتی تو اینجوری نیستی، برو ببین با چیا عصبانی میشی، با چیا قصه دار میشی، با چیا احساس پوچی میکنی، با چیا احساس شرافت میکنی، با چیا خوشحال میشی، با چیا احساس عزت به دست میده. برو نگاه کن خودتو، میفهمی کی هستی. من پیش فلان استاد 15 سال درس خوندم، نمیدونم انقدر حوزه بودم، انقدر دانشگاه بودم، انقدر کتاب نوشتم، انقدر چیکار، اینا هیچ کو فایده نداره. این 40 سال نماز شب خوندم، چقدر روزه مستحبی گرفتم، چقدر حج رفتم. اینا باید مؤثر باشه، اگه مؤثر نیست پس تو سالم نیستی. اینا وسیله است که برای سلامت، پس نتونسته ما رو سالم بکنه، چون ما هنوزم همین جوری هستیم. اینکه حضرت میفرماید که یقین پناهگاه سلامته، یعنی چی؟ یعنی عزیز من، تو تنها کاری که تو این دنیا داری این استش که خودتو برسونی به پایگاه یقین تا سالم بمونی و با قلب سلیم متولد بشی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سالم باشه، اذیت دیگه نمیشی، دیگه قصه نداری، لا خوف علیه ولا هم یحزنون، شاد هستی، آرام هستی. سالم نباشه، مریض باشی، آلودگی داشته باشی، گرفتاری داشته باشی، خباثت داشته باشه انسان، رذیلت با خودش داشته باشه، بله هزار یه جور آسیب داره. پس ببینید عزیزانی که میخوان برنامه‌ریزی کنن برای آینده زندگیشون، به خصوص جوان‌ها، اونایی که میخوان برنامه‌ریزی کنن، برنامه‌ریزی رو توی برنامه‌های عبادی، علمی، درسی، ارتباطی، تدریس بکنم یا نکنم، سر کلاس فلان کس برم یا نرم، این کتابو بخونم یا نخونم، این مسیر عبادی رو انجام بدم یا نه، خیلیاش بیخوده، وقت تلف کردنه و فقط آلوده میکنه آدم رو. من یه مثال بزنم، چون طلبه تو ما زیاده، با طلبه های دیگه هم ارتباط داریم. امام میفرماید که یکی از رذائلی که در حوزه های علمی هست این هستش که طلبه تا ریشش بلند نشده و عمامه سرش نگذاشته حاضر بره سر کلاس کسی بشینه، اما به محضی که عمامه رو گذاشت و یه ذره ریشش بلند شد دیگه راحت سر هر درسی نمیره، دیگه تن نمیده به تزکیه، براش سخت میشه. طرف تو حالا من تعمیمش میدم، تا دانشگاه قبول نشده خوبه، تو هیئت راحت میاد، نماز جماعت میاد، کافیه کنکور قبول شه بیفته دانشگاه، ببین چه مصیبتی درست میشه. لیسانس بگیره دیگه بدتر، فوق لیسانس بگیره دیگه بدتر، دکترا بگیره دیگه کار خیلی سخته. لذا شما هرچی عدد تحصیلات میری بالاتر تدین چی میشه؟ میاد پایین. آرامش چی میشه؟ شادی کمتر میشه. چرا؟ چون توهم کمال داریم ما. ازدواج نکرده بود، مجرد بود، بچه خوبی، از وقتی ازدواج کرده میبینه که گند زده رفته پی کارش. دکتر نشده بود، مهندس نشده بود، رئیس نشده بود، پست نگرفته بود، همینجور. فقط عمامه و ریش نیست، مسئله توهم کمالات. پولدار نبود، خیلی آدم خوب بود، از وقتی پولدار شده متکبر، مغرور، زودرنج و حساس شده. چرا؟ چون پول داره. رئیس نشده بود، خیلی آدم خوبی بود، حالا که رئیس شده میبینه که اصلا نمیتونه، بی‌ظرفیت، متکبر، با زیردستا. توفیقای معنوی به دست نیورده بود، خوب بود، وقتی حس گناهکاری داشت خیلی آدم خوبی بود، همه رو سالم میدید، همه رو درست میدید، اصلا منت سر کسی نمیذاشت، هیچ کس آلوده نگاه نمیکرد، با همه میتونست خوشوبش بکنه، با گناهکارا خیلی خوب میتونست رفت آمد بکنه، خیلی احساس برتری و علو نسبت به گناهکارا نداشت. وای 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 وای، خدا توفیق نداد بهش این توبه کرد. مثلا افتاد به نماز خوندن، یه ذره نماز شب خون، یه چهار تا مشهد رفت، یه چهار تا کربلا و سوریه رفت، یه ذره درس خوند، حالا دیگه من کسی آدم حساب میکنه؟ گرفتاری درست میکنه برای خودش. پس آدم باید خیلی حواسش باشه، فقط حمله سمت چپ نیست، حمله جلو نیست، حمله عقب نیست، حمله راستم هست. حمله راست یعنی تو هر کمالی به دست بیاری میتونه خطرساز باشه برات، ولو تقوا باشه، ولو ایمان باشه، ولو پاکی باشه، ولو عبادت باشه، ولو خدمت باشه، میتونه تو رو بره جهنم. همین خدمتات، همین پاکیات، همین محبوبیتت میتونه خرابت بکنه، همین شهرتت، همین کی همینجوری میتونه انسان روحیش بدبخت بشه و بیچاره بشه و بیفته خودشو بندازه به حزیز ذلت. خیلی از کارامون به درد نمیخوره، باید ببینیم توی کارهایی که داریم میکنیم انتخاب کنیم. این قاعده رو به خصوص کسایی که میخوان برنامه ریزی برای زندگیشون کنن خوب دقت کنن. انتخاب باید بکنم، این منو به یقین میرسونه یا نه، این منو قدرتمند میکنه یا نمیکنه، والا خوب، بد، مقدس، غیر مقدس همش به درد نمیخوره، فایده ای نداره. اینجوریستش که اگه کسی نماز نخونه فقط میره جهنم، اونی هم که 50 سال نماز میخونه هیچ رگرکتش هم به دردش نمیخوره، اون 50 سال نمازی هم که خونده بهش تکبرای خاص خودشو داده، نخوتای خاص خودشو و شخصیتای کاذب خاص خودشو بهش داده، هیچ فایده ای نداره. لذا شما همیشه میبینید در مقابل جبهه حق همیشه آدمای با کمال موضع گیریشون قوی تر هستش. یعنی در مقابل انبیا، ائمه و ولایت فقیه در زمان ما همیشه آدمهای قدرتمند با کمال، سابقه دارها، درس خونده ها، حوزه رفته ها، اجتهاد داشته ها، سیدا، خیلی از اینا موضع گیری میکنن. و شما باید حواست باشه اینا هیچ کدوم ملاک نیست. آقا سادات خب باشه، جبهه رفته خب بره، خانواده شهیده خب باشه، یار امام بوده خب باشه، این همه یارای ائمه و انبیا بودن، یارای پیغمبر بودن، همشون کافر از کار در اومدن، مرتد شدن به تعبیر علی علیه السلام، چون یار امام بوده که دلیل نمیشه که الان آدم خوبی هستش، مجتهد، مرجع، هیچ فایده نداره عزیزم. اینو ما باید دقت بکنیم که ما یه موقعی نریم به سمت این که وقت بذاریم برای یه سلسله از کارهای خیر و خوب و کمالات، اما تو قلب ما پاکی نیاره و سازندگی نیاره. من تذکر بعد از سفر اعتد، هر کس طولانی بودن راهش رو واقعا باور بکنه، تذکره، یادش بیفته، این حتما خودش آباده میکنه. اگر یه کسی باور بکنه یه ابدیت داره که باید از توشه بخوره، اینش خیلی مهمه. بزرگان دین حتی خوشبینترین اونها که دیگه ما از اونها خوشبینتر نداشتیم نسبت به خدا، نسبت به قیامت، همه گفتن که شما از مردن تا قیامت حداقل این است که باید از توشه بخوری، شاید قیامت اگه خالی کردید که هیچی نداشتی به شفاعت نجاتت بدن، ولی حداقل توشه که شما نیاز دارید از مردن هست تا قیامت. شما نها کنید ما برای این دو روز دنیا که اکثر من و شمایی که اینجا نشستیم نصف، دو سوم، سه چهارمشو گذروندیم، اگه مونده باشه یه چهارمی یه سومی باقی مونده. چقدر وقت گذاشتیم، چقدر هرس و جوش خوردیم، چقدر سرمایه گذاری کردیم، چقدر دلدادگی ها داشتیم برای این چیزی که هیچیش هم نمیبریم به خودم. آقا دغدغه آخرت واقعا یه مسئله مهمه، داریم یا نداریم؟ هم یه کلمه آقا رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. خب آقا جنین رو شما نگاه کن، جنین از وقتی که نطفش بسته میشه دغدغه دنیا رو داره، همش داره کار میکنه برای این طرف. همین تا نطفش بسته میشه بسم الله الرحمن الرحیم، نطفه بسته شد شروع میکنه به کار، کار 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 کار. هرچی آدم این فیلمو نگاه میکنه، عکسو نگاه میکنه، همینجوری داره این داره کار میکنه، یه سره شب و روز داره زحمت میکشه برای تولدش، برای دنیا. ما چی؟ ما تو رحم دنیا چقدر واقعا جدی تلاش میکنیم برای آخرت؟ و اصلا آخرت برای موضوعیت داره تو زندگیمون، تو دغدغه هامون، تو آرزو هامون، تو لذت هامون، تو غم هامون. ما از آخرت همش که نباید بترسیم، که باید شکوهش، لذتش، بهجتش رو داشته باشیم. برای اون اصلا فکر کردیم یا نه که حق ماست؟ یه جمله بگم، خیلی من خودم لرزیدم وقتی اینو خوندم. فرمود باخته کسی هستش که فکر بکنه قیمت او دنیاست و خودش رو از سهم آخرتی خودش محروم بکنه. فقط عذاب نیست اون طرف، که عذاب مال کسی است که آماده نیست. من غیر از عذاب یه سهمی از لذت بی نهایت دارم، از کمالات بی نهایت دارم، اون خیلی سوز میاره. و یکی از شکنجه هایی که خداوند برای همه جهنمی‌ها بدون استثنا گذاشته و یکی از نعمت هایی که خداوند برای همه بهشتی‌ها گذاشته این استش که بهشتی و جهنمی کنار هم همدیگر رو میبینن. بهشتی جای خودش تو جهنم رو همیشه میبینه وقتی داره لذت میبره توی بهشت، و جهنمی همیشه جای خودش تو بهشت رو میبینه و داره زجر میکشه اونجا. میفهمه چی رو از دست داده، میفهمه چی رو ازش گرفتن. گفتم بهتون، یکی از همین آقایون، همین اهل همین محله خودمونم بود، هر وقت جیم هم میماد، بچه رزمنده هم بود، از جیم هم میماد مدت فاصله داشت، میگفت من باید برم گنج پیدا کنم، گنجیابی نم کجا کجا چیز زیرخاکی، هش تو همش عمرش فکرش همین زیرخاکی رفتن و خلاصه گنج و این چیزا بود. بعد از جنگ هم همیشه تلاشش به این بود که من بالاخره یه جاهای گنج هست تو این کشور، واقعا هم خوب هست، باید بریم بگردیم بالاخره این زیرخاکی ها رو پیدا بکنیم. این همه سال عمرشو گذاشت تو طرح شهرداری، خونه شو شهرداری خرید، بعد از خریدن کندن 7 خمره بزرگ قدی طلای آوردن. وقتی فهمید، ببین چه قصه ای آدم داره، تو خونه خودت بوده این خمره ها، یه عمر داشتی جای دیگه میگشتی. آقا پس افتاد و سکته کرد، ای خونه ای که من این همه سال توی زندگی کردم، یه هفته بعدش من گفتم همه اون چیزایی که تو یه عمر دنبالش میگشتی تو خونه خودت بوده. آقا اصلا بس 7 خمره چی چیه؟ 700 تا 1000 تا نیست، بس یه ابدیته. آدم همش میفهمه همش تو قلب خودش بوده. خدا رحمت کنه میرزا رو، یه موقعی که خصوصی حرف میزد اینجوری با انگشتش اشاره میکرد، کار میکرد این انگشتا، نگاه کار میکرد، اینجوری نگاه میکرد تو قلبت، میگفت اینجاست، هرچی هست اینجاست، خودتی. باخته کسی هستش که فکر بکنه تمام قیمتش همینجا بود و اینجا تمام شد دیگه، معنا تمام معنی که برای خودش سراغ داشت دنیا و کمالات دنیایی و وهمی و این چیزا بود، و بدون این هیچ. فرمود این محروم میکنه خودش رو. باخته کسی است که فکر میکنه همه قیمتش اینجاست و خودش رو از لذتها و بهره ابدی خودش محروم میکنه. اصلا نمیگم اونجا عذاب داره، گرفتاری داره، تشنگی داره، گرسنگی داره، و یکی از بزرگترین عذابهای اونجا از لحظه مردن غصه است. کاری با این نداریم اصلا. به آدم نشون میدن که تو میتونستی چی بشی، چی به دست بیاری، کجا بری. اون بغل دستیات، رفیقات، دوستات، شاگردا، اساتید، هم محلی ها، همسایه ها رو نشون میدن، بعد تو هم حالا اونجا گرفتار شدی. باخته بدبختی همچین آدمیه که فکر میکنه همه چیزش تو همینجا معنا داره، تو همین دنیاست. از خیالی ننگشان و نامشان، از خیالی جنگشان و صلحشان، همش خیال توهمات. اونی که این حرفا رو باور میکنه چی میگه حضرت؟ من تذکر بعد سفر اعتده، یادش بیاد، یعنی حقیقتی رو پذیرفته دچار غفلت شده، حالا یه دفعه یادش افتاد بودم برام دیر میشه، برم یه کاری کنم برای آخرتم، برم یه فکری برای مردنم بکنم، تا کی زنده هستم نمیدونم. اما اونی که دلش باور نکرده مثل ماست که هر چی میگن آقا مرده کاری نداره، ما میترسیم. هرچی میگن قبری هست، قیامتی هست، دل باور نمیکنه. هرچی هم میگن اثر نداره، هی از این گوش میگیریم از اون گوش بدیم. چرا؟ چون موقعی هم که داشتیم میشنیدیم با گوش بخش انسانی نمیشید، با گوش بخش حیوانی و وهمیمون میشنیدیم. خب اینم دیگه فایده نداره، چون گوش حیوانی که میشنوه خودش یه جوری اصلا دوست نداره بشنوه این حرفا رو، خوشش نمیاد، ناراحت هم میشه، بهشم بر میخوره. گوش بخش انسانی است که وقتی میشنوه تکون میخوره، قصه میخوره، تصمیم میگیره، گریه میکنه، به ترس، به شوق میفته، به انبساط میفته، به تصمیم میفته، به ذوق میفته. اگه گوش بخش انسانی باز باشه، اگه خودمون یجعلون اصابعهم فی آذانهم، خودمون دست کردیم تو گوشامون و نمیخوایم بشنویم، گوش حیوانی میشنوه، بعدم نشیده میگیره، سفره که پهن شد تموم میشه. اینجا که رفتیم بیرون، رفتیم خونه، دوباره روز از نو، روزی از نو، همون مسیر همیشگی رو طی میکنیم. هیچ تحولی، هیچ تصمیمی، هیچ گریه، هیچ شب نخوابی، هیچ دو رکعت نمازی که بیفتیم به پای خدا بگیم خدای غلط کردم، خدای فرصت بده به من. خیلی سخته آدم یه دفعه بفهمد عمرش رو تموم کرده، کاری هم نکرده. فرمود هر وقت خیلی غصه دار شدید برید قبرستون، خیلی هم شاد شدید برید قبرستون، بهتون تعادل میده. اگه من امشب بمیرم کجا میرم؟ امکان نداره بمیرم؟ امکان نداریم بمیریم؟ اگه مردم چه جوری میمیرم؟ تو آرامش، تو شادی، تو انبساط، تو ذوق و شوق، تحویلم میگیرن اونجا. برم قبرستون این یادم میفته که منم میتونستم جای یکی این مرده ها باشم. حالا الان قصه هم دیگه برطرف میشه، میگه خدا رو شکر زنده هم هنوز. خوابای بد دیدید شما ها؟ یه وقت خواب میپرید، تازه اینه دنیایی، خوابای بد دنیاییه. خواب میبینی یه عزیزی رو از دست دادی، کسی رو دارن جلوت میکشن، خواب دیدی کسی داره شکنجت میده، خواب عذاب سخت رو داری میبینی. وقتی از خواب بیدار میشی میگی خدا رو شکر من نیستم تو اون صحنه، خدا رو شکر بیدارم. یه موقع شده مشکلات انقدر بهتون فشار بیاره که بگید ای کاش چشم باز میکردم میفهمیدم خواب بودم. تو همین دنیا ها مشکلات شده محاصره کنه آدمو، آدم میگه ای کاش من حالی غیر از این حال داشتم، ای کاش تو این حال نبودم، ای کاش چشم باز میکردم میفهمیدم که خوابم، تا الان خواب بودم. برای همینم بعضیا که نمیتونن چششون رو ببندن باز کنن که بفهمن خواب بودن، خودکشی میکنن. یعنی من دوست دارم بمیرم، خودشون میکشه، حتی اون طرف عذاب با خودکشی در انتظارشه، عذاب جاودانم در انتظارشه، ولی احمق دیگه میخواد از اون حالت در بره. آقا ما یه چند دقیقه بریم توی حالت جدی 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 تو قبرستون که جدی ترین حالت ها هستش. حضرت میفهم من جدی تر از مرگ ندیدم که اینقدر به شک کنن. بریم یه لحظه توی اون قبرستون رو جدی جدی بمیریم. موتو قبل ان تموتو، حاسبو قبل ان تو حاسبو. و بعد ببینیم اگه رفتیم چی میشه. وقتی میفهمیم که هنوز که نمردیم چقدر لذت داره، هنوز نمردیم، هنوز که نمیدونم چقدر خوب فرصت داریم، یه چند ساعتی خیلی خوبه، هنوز چند ساعت هستیم، یه روز ولو یه روز باشه خیلی خوبه. من خدا شاهد اینا رو برای شماها نمیگم، خدا میدونه، برای خودم دارم میگم. الان تنها چیزی که شادم میکنه این استش که و شکر میکنم، به خصوص همین چند روز آخر که همینجوری با هم هست این حالت ها، میگم که خدا رو شکر من هنوز زنده ام، باز شاید بشه کاری کرد. قصه دارید برید قبرستون شاد میشید، خیلی هم ذوق زده هستی برو قبرستون معتدل میشی. این نیست بگذر. از چی ذوق زده ای؟ وقتی نگاه میکنی کمالات دنیاییه، وهمیه، خیالیه، هرچی هست، این هم تموم میشه. علی یقینو معاذ السلامه. اگه یقین باشه آدم سالم میمونه، و اگه یقین باشه آدم خودشو حتما آماده میکنه. من تذکره بعد السفر، طولانی بودن راه رو باور بکنه، یادش بیاد، این حتما میره دنبال آماده کردن خودش، دنبال خودسازی، خودسازی، خودسازی. آماده کردن خودمون یعنی چی؟ یعنی خودسازی، یعنی کار میکنه رو خودش، خودش برای خودش مسئله است. لذا یکی از اساتید ما حفظه الله تعالی که از اولیاء خداست، فرماید از علائم بیداری یه آدم، از اولین علامتاش که معلومه این آدم بیداره، لحظه هست که آدم میفهمه خودش منشأ همه فساد هاست و نفسش دشمنترین دشمنش هست. میفهمه خودش منشأ همه گرفتاری خودشه، منشأ همه بدبختی خودش هست، همه قصه با خودشه. ایشون میفهمه لحظه‌ای هست که انسان تصمیم میگیره با خودش درگیر شه، تصمیم میگیره به جنگ بیاد با خودش، و الا هنوز خوابی. تا وقتی تصمیم نگرفتی با خودت درگیر شی، یقه خودتو بگیری، هی فرافکنی میکنی، همه رو بینزه گردن این و اون، بابام، مادرم، داداشم، خواهرم، همسرم، کی، تو خوابی هنوز. لذا فهمون تا آدم نفهمه که خودش منشأ همه بدبختی هاشه و نخواد با خودش درگیر بشه، یقه خودشو بگیره، این هنوز خوابه. کی آدم بیدار میشه؟ زمانی که آدم میگه من خیلی گرفتار شدم، خیلی فساد اومده سراغم، باید خودم درمان کنم، باید به خودم برسم. اون لحظه است که آدم میفهمه که بیدار شده تازه. اما تا زنده هستیم اگه این اتفاق بیفته خیلی مبارکه. انسان بفهمه که همه بدبختی ها خودش ریشه همه بدبختی ها هستش. خودش، خودش و خودش. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.